علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به حضر به بهانه گدایی طلبم تو را به حضر به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیاری علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به شما داره، و متشکریم از این که ما رو دعوت کردید به کانون گرم و با صفای خودتون. امیدواریم که بتونیم این برنامه مفیدی رو برای شما رقم بزنیم و انشالله این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده و مستقیم از قم در جوار ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه ما برنامه ایست که به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه. قصد داریم در این برنامه تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی اون مطالبی که خیلی از اینها هم منشأ اعتقادی داره رو بررسی بکنیم و بگوییم که چرا در تاریخ این مسائل اتفاق افتاده. عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برداران اهل سنت که اگه دوستان اهل سنت اون بیننده برنامه ما هستن راحت‌تر بتونن قضاوت بکنن و انشاءالله وادار بشن به این که برن تحقیق بکنن و اونچه که بین خودشون و خدای خودشون هست انشاءالله حجت تمام بشه که فردا قیامت از همه ما سوال خواهد شد. بر صورت لله الحجت البالغه، برای خداوند حجت بلیغ هست و به همه این چیزهایی که لازم است که به ما برسه خواهد رسید و از ما سوال خواهد شد. مباحث به صورت علمی است، ممکنه بعضی موقع خیلی مباحث تندی مطرح بشه، اما این قصد جسارت و بی‌ادبی و توهین نیست. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید خواهش میکنیم که احساسات خودتون رو کنترل کنید و آنچه که منطقی و علمی هست رو ارائه بکنید که همه عزیزانی که به صورت بیننده ما هستن و دارن قضاوت میکنن انشاءالله بتونن یک برنامه خوبی رو داشته باشن. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید کرد. ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی هستند سلام و التماس دعا دارم و از همه عزیزان تقاضامون این هست، همونطوری که برادر بزرگوارمون اشاره کردند، این مسائل باید دقت بشه، مباحث علمی با مباحث احساسی با هم قاطی نشه و عزیزانی که میان روی خط، چه از عزیزان شیعه و چه از عزیزان اهل سنت، بزرگواری کنن، اون ادب مناسب با فرهنگ اسلامی و قرآنی را و قولوا للناس حسنا را رعایت کنن که الحمدلله ما الان مدت هاست دوستانمون رعایت می کنن، چه دوستان شیعه و چه دوستان اهل سنت. و در بعضی از شبکه های نفاق و معاند که همشون عمدتا نابودی اسلام و قرآن هست، ولی به نام اسلام و به نام قرآن متاسفانه همان گونه‌ای که دیروز معاویه قرآن را بالای نیزه زد و با قرآن مکتوب به جنگ قرآن ناطق آمد، اینها هم امروز روششون این هست. و الحمدلله شکر خدای عالم مردم ما بیدارند، روشن هستند، سطح معلومات مردم در یک حدی است که شکر خدای عالم به خوبی دارند، قضایا را پی میگیرند و قضاوت میکنند. شکر خدای عالم این یک نعمتی است در عصر ما که شاید در عصرهای گذشته این نعمت یا نبود یا خیلی کم بود.
بله.
و اینکه بعضی از این آقایان شروع میکنن حتی که فحاشی، اهانت، جسارت، البته این رو ما بارها گفتیم، این آقایان نسبت به خود بنده آزادن، هر چقدر بخوان فحش بدن، اهانت کنن، ناسزا بگن، توهین کنن، تنابز و القاب داشته باشن، بنده بر این عقیده هستم که هر گونه بخوام دفاع از خودم بکنم این اول شکست این شبکه کلمه هست. بنده به هیچ وجه از خودم دفاع نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد، ولی ائمه علیهم السلام خط قرمز ما هستند، مراجع عظام تقلید خط قرمز ما هستند. هر کسی چه شیعه باشد، چه سنی باشد، چه ناسبی باشد، چه وهابی باشد، برای ما فرقی نمی کند. اگر به حریم مراجع ما بخوان جسارت کنند، ما با تمام توان در برابر اونها می ایستیم و گذشته از نقد علمی اونها رو به حول قوه الهی مفتزهشون می کنیم، آبرو و حیثیتی برای اونها باقی نمی گذاریم و این را هم برای خودمون تکلیف می دانیم، چون مراجع عظام تقلید ما امروز زبان گویای مذهب ما هستند، استوانه های دینی و مذهبی ما هستند. و ما اگر اینجا الحمدلله مثل بلبل شیدا حرف میزنیم، دوستان ما دارن مثل شیر میغرند، به پشتوانه مراجع عظام تقلید ما هست. و در میان این مراجع عظام تقلیدم خب دو سه نفر هست، حتی همه عزیزان مراجع برای ما محترمن. بنده بارها گفتم من شخصا دست مراجع عظام را میبوسم و به این بوسه هم افتخار میکنم. بعضی از این بزرگان مراجع هستند که در نزد اهل سنت هم محبوبیت ویژه دارند، مثل حضرت آیت الله العظما سیستانی، امام راحل رضوان الله علیه، حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی. اینها خار چشم منافقان معاصر هستند، خار چشم خوارج هستند، خار چشم بعضی از این وهابی های حتاک هستند. خب اگر حتاکی نکنن چه کار بکنن؟ اگر غیر از این باشد خلاف انتظار هست. و ما بارها گفتیم که این افرادی که دارن حتاکی میکنن از نظر علمی که اصلا ارزشی ندارن، از نظر وجودی هم عرض کردم اینها اینقدر بی ارزش هستن که یک دستمالی بردارن زیر نعلین آیت الله العظما سیستانی، آیت الله العظما مکارم، امام راهب رو بخوان پاک کنن، این رو ما با تمام وجود معتقدیم رو همچه لیاقتی ندارند. یعنی اگر اینها بیان خاک زیر نعلین این بزرگان رو بخوان پاک کنن، برای این بزرگان ننگه. یعنی این رو ما با تمام وجود داریم میگیم. من گمان نمی کنم بینندگان عزیز ما هم در این قضیه کوچکترین شکی و شبهی داشته باشد. و اینها شروع می کنن عبارتهای امام راحل رو تقدیم می کنن، یک جمله‌ای که اصلا ارتباطی ندارد، ایها الناس، نمیدونم آقای مولوی فلان، آقای امام مصطفی فلان، خبر دارید به قول امام خمینی نسبت به عایشه چی گفته؟ شما میرید اونجا در اون شبکه، اولا شبکه وابسته به هیچ احدی نیست و مستقل مسئولیت این شبکه، هم بارها گفتیم به عهده بنده هست. حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی یک اشراف مایی دارند و اعتمادی که به ما دارند، هم ایشون هم دیگر مراجع اعظم تقلید، ما اعتماد این بزرگواران رو بالاترین سرمایه برای خودمون میدانیم، وگرنه این شبکه به هیچ کدام از مراجع اعظم تقلید ارتباط اونطوری ندارد که اونها پاسخگو بخوان باشن. ولی خب این تعابیری که این آقایان دارن میارن، حالا انشاءالله من اگر فرصتی بشه یا اگر بینندگان سؤالی در این زمینه خواستن مطرح کنن، من عبارت امام رضوان الله تعالی علیه رو میارم، این قضیه انجس من الکلاب و غیر، اصلا ارتباطی به صحابه، ارتباطی به عایشه، به طلحه ندارد، مربوط به نواسب. بله ما نواسب اون کسانی که به ائمه اهانت کنن، جسارت کنن، اینها را نجستر از سگ و خوک و کافر و از هر چه نجستر می دانیم. نه تنها ما، خود اهل سنت هم نظرشون این هست که نواسب یعنی کسانی که نسبت به ائمه جسارت می کنن، اهانت می کنن، ناسزا می گن. خب شما می گید بله امام در وصیت نامش به نمیدونم صحابه توهین کرده. خب ما سوال کردیم، بدترین توهین رو ابن تیمیه، امام شما، پیغمبر شما، خدای شما، دین دنیا و آخرت شما کرده، خب چرا به این حاضر نیستید جواب بدید؟ من حتی قبل از اینکه برادر عزیزم جناب محسنی بزرگوار سوالشون رو طرح کنن، از اتاق فرمان میخوام اگر محبت کنن یک لحظه مانیتور من رو، بله ببینید این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد هفتم صفحه 138، خب ایشون به صراحت داره میگه بر اینکه ولم یکن کذالک علی، یعنی علی ابن ابی طالب مثل ابوبکر و عمر و عثمان نبودن، فان کثیرا من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه، اکثر صحابه و اکثر تابعین بغض علی را در دل داشتن. خب آخه این چیه قضیهش؟ و در ادامه ایشون میگه و یسبونه و یقاتلونه، یعنی اکثر صحابه چی بود؟ متشکر از اتاق فرمان چی بوده؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه رو چیکار میکردن؟ بغضش داشتن. خب این دیگه صحیح مسلمه، حدیث 144، بارها ما گفتیم جلد اول صحیح مسلم صفحه 120، امیر المؤمنین میگه والذی فلق الحب و برع النسمه انه لعهد نبی الامی صلی الله علیه و سلم الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. خب این دیگه چیه؟ یعنی اکثریت صحابه منافق بودن، عبارت ابن تیمیه همینه دیگه،
مفهومش همینه،
اکثریت تابعین منافق بودن. چون چیه؟ برای شما عرض کنم، بغض علی ابن ابی طالب رو در دل داشتن. ایشون میگه بر این که صحابه، اکثر صحابه و تابعین علی را سب میکردن. خب شما بفرمایید، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 121 با سند صحیح میگه من سب علیان فقط سب بنی، هر که از علی را سب کند منو سب کرده. یعنی اکثریت صحابه پیغمبر رو سب میکردن، اکثریت تابعین پیغمبر رو سب میکردن. خب اینها رو شما بیاد جواب بدید به ما. اگر ملال شما دم از صحابه میزنید، شما بفرمایید این عبارتی را که ابن تیمیه در رابطه با صحابه داره، من گمان نمی کنم کسی این چنین به صحابه جسارت کرده باشه. خب اینها را، و همچنین ببینید این محمد ابن عبدالوهاب شماست، این در کتاب کشف شبهات بر مبنای نرم‌افزار الجامع الکبیر جلد اول صفحه 174، خب این آقایان کتاب‌های محمد بن عبدالوهاب گذاشته اونجا، ایها الناس بیاید ببینیم یک دونه در داخل این کتاب مخالف قرآن هست یا نه. امثال آقای شریفی و برای شما عرض کنم خانم صفائی و اسلامی و زارعی زنگ میزنن، حتی همین گروه آیه شریفی زنگ زدن، گفت من زنگ زدم بعد از اینکه نزدیک 40 دقیقه 50 دقیقه من پشت خط نگه داشتن، گفتم آقا 50 دقیقه من پشت خط نگه داشتید چرا وزن شروع کرد به من توهین کردن فحش دادن قطع کرد. اینم روش جدید آقایان هست. حالا اون شبم یکی از این آقایان گفت اونهایی که پشت خطی های شبکه کلمه برنامه بگذارید، خب این دیگه دلیل بر عز و افناس شما هست. خب این دیگه محمد ابن عبدالوهابه، شما دارید از آیات قرآن استفاده می کنید، نمیدنم آیه 100 سوره توبه، آیه نمیدنم آخر سوره فتح، غیره، نمیدنم صحابه چنینن چنان هستن، قد رضی الله عن المؤمنین از یبایعون که تحت الشجره، خدا از صحابه راضی بوده، چی بوده؟ بفرمایید. الذین قال الله فیهم، صحابه اون کسانی هستند در حقشون گفته شده، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم اما سمعت. این عبارت ابن تیمیه هست. از این واضح‌تر میخواد ضد قرآن داشته باشید؟ از این روشن‌تر توهینی به صحابه؟ اما سمعت، آیا نمیشنوی؟ الله کفرهم، خدای عالم صحابه را تکفیر کرده، بی کلمتیم یک جمله گفته بودن، قالو کلمت الکفر مع کونهم فی زمن النبی، با اینکه این صحابه در زمان پیغمبر بودن، و یجاهدون مع در رکاب پیغمبر جهاد می کردن، و یسلون در رکاب پشت سر پیغمبر نماز می خواندن، زکات می دادن، حج می رفتن، و یوحدون، این دیگه منافقین که نمی خواد بگه، این موحد بودن اینها. خب از این واضح تر، خب آقا شما بیا از اینها جواب بده، چرا چسبیدی به یک جمله از امامو نمیدونم از بزرگان غیره به قول چند سال قبل از این؟ خوب در کنار این که اولا برای این که امام آمده در همون عبارتی که ایشون داره نقل میکنه نسبت به طلحه، زبیر، عایشه، میگه به هیچ وجه ما نمیتوانیم اینها را تکفیر کنیم چون اینها عذر داشتند. میگه برای اینها عذر میتراشه امام راهل. بعد میاد اما نواسب، اینها کسانی هستن که انجس من الکلاب و الخنزیر. خب ایشون بر میداره این جمله آخر رو میچسبانه بون، این دیگه نهایت پستی، نهایت رضالته، نهایت افلاس شماها هست. اجازه هم نمیدید که یه کسی بیاد جوابتونه بده. ما گفتیم آقا جان شبکه جهانی ولایت آماده هست، هر کدام از این کارشناساتون راست میگن زنگ بزنن، ما وقت میدیم بهشون. شما که وقت نمیدید به ماها، وقت میدن چه در برنامه بنده، احترامشون هم میگذاریم، برنامه جناب آقای ابوالقاسمی، برنامه سراب وهابیت، خب این شخصیت ها بیان، حتی از همون وصال باطل اینها دمدم میزنن، اینه با مراجع ما تماس گرفتیم، اهل کردیم. آخو شما ها به قدری پست هستید که اصلا این قضیه اصلا ادعا برای شما به قول جسارته، ادعا برای شما جسارته. شما اگر راست میگید، سرمایه علمی دارید، در شبکه جهانی ولایت روی همه بازه، همینطوری که فرض بفرمایید ما مستهای عزیز از کردستان میان، مولوی های عزیز از ظاهر، شما بیایید برای شما، نمیان پاشید بیایید اینجا، چون به قبر پروندتون به قول خراب هست، سیاه هست که جرأت آمدن به ایران ندارید، ما میدانیم، ولی حداقل شما بیایید زنگ بزنید، تلفن بدید، ما زنگ بزنیم بهتون. تلفن خودتون رو میترسید، برای ما حاضریم یک شماره بگیرید برای شما عرض کنم موقت و غیر، شماره رو به ما بدید، بعد از اینکه ما تماس گرفتیم این کارت رو بشکند و بندازید جوب بره، که بگید آقا اگر میترسید از ما، که به قول بگن آقا نمیدونم ما را میشناسن غیره، بیایید تماس بگیرید، چه کارشناسان شبکه نفاق و سال باطل غیره، ما آمادگی داریم برادر عزیزم، بدون هیچ قید شرطی تشریف بیارید. ولی ما گفتیم بحث ها اون دوتا شرط اساسی رو ما داریم، بدون قید شرط عرض میکنم، یعنی شما هر موضوعی میخواد وارد بشید بگید فلان موضوع ما میخوام بحث کنیم، سیاسی نباشد، چون شبکه ما شبکه سیاسی نیست،
ما محضور داریم هم در داخل کشور هم در خارج کشور، ما نمیتونیم وارد بحث سیاسی بشیم. دوم هم اهانت به مقدسات مذاهب انجام نگیرد، چه مذاهب اهل سنت چه مذهب شیعه. من عوض میخوام اگر یک
بله دیگه سلام، امیدواریم که اینایی که صاحب عقل و هوش هستند، البته ما هدفمون شما بیننده عزیز هست که دنبال حقیقت هستید، این آقایون که بجاون حاجا دیگه گوشاشون رو انگوش گذاشتن و اصلا حقیقت رو نمیتونن.
نه این آقا من یک تیکه گوشید میکردم، میگم آقا یک عبارتی از محمد ابن عبدالوهاب بیارد یه حدیث نباشه ها، شما اون دفعه اون حدیثی که در اول کتاب توحید بود آوردیم آقایان مستحصل شدن، این عبارتی که آوردیم جناب آقای هاشمی، این عبارت آقای محمد ابن عبدالوهاب، حدیث هم نیست. اما سمعت الله کفرهم بکلمتین ما اکونهم فی زمن رسول الله و یجاهدون معا یسلون و یزکون و یحجون و یوحدون. البته خیلی مفصل هست، من همین تیکش رو آوردم. خب بفرماد این آیا مخالف قرآن یا موافق قرآنه؟ اگر موافق قرآن هست پس صحابه، بخشی از صحابه کافر شدن، صحابه‌ای که موحد بودن با جمله یک کلمه طبق حرف محمد بن عبدالوهاب کافر شدن، از دین رفتن بیرون. اگر مخالف قرآن هست پس محمد بن عبدالوهاب شما حرف مخالف قرآن هم
میزنه.
من در خدمت شما هستم.
ما مأمور به وظیفه‌مون هستیم، مأمور به نتیجه نیستیم و وظیفه ما اینه که ابلاغ بکنیم و هدف هم شما عزیزانی هست که دنبال حقیقت هستید و جستجوی علمی دارید که بتونید انشاءالله این مباحثی که گفته میشه یا برای شما توی تاریخ مبهم هست اینها رو انشاءالله پیگیری کنید و ان شاء الله به نتیجه برسید. خب حاجا اجازه بفرمایید من بحث رو شروع کنم و ادامه بدیم. خاطر شریف شما عزیزان اگه باشه، بحث گذشته ما این سلسله مباحث اون پیرامون امامت و خلافت بود. حدیث ثقلین رو نهایتا رسیده بودیم که بحث کتاب الله و اطلتی و کتاب الله و سنتی رسیدیم و در جلسه قبل بحث شد که در بعد از سال 11 هجری یا 12 هجری که دستور به منع احادیث جمع آوری احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم شد یا احادیث رو امها کردن و از بین بردن، خب تا 150 سال حاج آقا فرمودن که اجازه کتابت حدیث و حفظ و ضبط حدیث داده نشد و بعد از اون که دیگه آلا عمر بن عبدالعزیز دستور داد که در سال 90 خورده‌ای که بعداً سال 150 یا 51 اینا که دیگه شروع شد و اصلا توسط جرج اینا مکتوب شد، خب یک اشکالاتی پیش آمد که دیگه هر که تونست از کیسه خودش حدیثی بیاره و جعل کنه یا برای مباحث سیاسی و اغراضی که داشتن احادیث رو جعل بکنن. خب اینا اتفاق افتاد و بحث ما رسید به اینجا که تاج آقا اگه حدیث توصیه به کتاب و سنت، حدیثی که آقایون جعل کردن و به قول آقای سقاف که گفتن که این از جعلیات بنی امیه و سلسله خبیثه در قرآن بود، این کتاب الله و سنت، یعنی این حدیثی که توصیه به کتاب الله و سنت که توسط آقایان بوده، حدیث این که از ثقلین هست و مال ما هست و در صحیح مسلم هم اومده کتاب الله و اطلتی داره، آیا اینا منافات با هم دیگه دارن یا ندارن؟ این رو لطف کنید بفرمایید. اون شب هم یه بحثی رو شما از اطلاعی مقداری رو قول دادید که واقعا که انشاءالله پاورپوینتش رو برای عزیزان توضیح بدید. حالا دیگه امشب فرصت داریم، گرچه یه مقداری وقت گذشته ولی انشاءالله این رو مفصل برای دیگر میگذید بیان بفرمایید.
بله، در رابطه با این قضیه که حضرت عالی اشاره فرمودید که آیا واقعا این مسائل منافات دارد یا ندارد، خب این کاملا واضح و روشن هست. من گمان نمی کنم برای احدی این قضیه مخفی بماند، بر این که مسئله اهل بیت علیهم السلام و خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر اینکه چیزی را خلاف سنت نبی مکرم عمل کرده باشند، یعنی این واضح و روشن هست که ائمه علیهم السلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه همواره مدافع سنت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. بله، خب این آقایان که آمده اند کتاب الله و سنتی را در کنار کتاب الله و اطرتی تأسیس کرده اند، خب من اون دفعه عرض کردم ما ثابت کردیم از کتابهای معتبر اهل سنت، از صحیح مسلم برای شما عرض کنم، البدایه و نهایه ابن کثیر و دیگر کتابها، بر این که حدیث ثقلین بر کتاب اطرد روایت صحیحه. بعضی هم ادعای تواتر کردن. حد اقلش سنت پیغمبره، حد اقلش سنته. پیغمبر در یک روایت دیگری هم بر فرض صحت فرموده کتاب الله و سنتی. خب چرا شما در خطبه های نماز جمعتون، در کتاب هاتون همواره میگید کتاب ثقلین کتاب الله و سنتی هست؟ چرا یک دفعه کتاب الله و اطرتی رو نمیگید شما؟ این یک سوالیه برای ما. حد اقلش کتاب الله و اطرتی به عنوان یک سنت. شما بفرمایید آقا کتاب الله و اطرتی هم آمده، کتاب الله و سنتی هم آمده. ما واقعا بدانیم بر این که شما نسبت به اطرت اینات ندارید، شما نسبت به اطرت حساسیت حداقل ندارید شما. البته من در اینجا طرف خطابم عمدتا این شبکه‌های وهابی است که همواره یک جمله ای من نشنیدم از کتاب الله و اطرتی جز اینکه آقا این ضعیف است، آقا این معتبر نیست، آقا چنین است چنان است. اون یکی میگه بله هست ولی کتاب الله و سنتی چنین چنان است. خب در اینجا من یک نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که این بزرگواری کنن، دقت کنن به این مسئله. و من گمانم این نکته خیلی ظریفی هست. کتاب سنت هم داخلش بوده، یعنی کتاب منهای سنت کتاب نیست. یعنی بیاد بگه کتاب الله و سنتی، کلمه سنتی زائده، اضافه هست. به چه دلیل؟ دوستان ملاحظه کنند در سوره نحل آیه 44 میبینیم قرآن میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر قرآن را به تو ما نازل کردیم تا بیان کنی برای مردم آنچه که برای اینها نازل شده تا اینها فکر کنند. خب تبیین پیغمبر در کنار قرآنه، یعنی قرآن بدون تبیین پیغمبر قرآن نیست، اون چیز دیگریه. خب اینا جواب بدن به ما. قرآن به صراحت میگه مبین قرآن پیغمبره، یعنی سنت پیغمبر در حقیقت چیه؟ مبین و مفسر قرآن هست. در سوره 8 آیه 7 و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. دستورات پیغمبر باید مو به مو اجرا بشود. دستورات پیغمبر هم سنت دیگه، غیر از سنته. پس قرآن منهای سنت قرآن نیست، سنت در درون قرآن خوابیده. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم، نار جهنم خالدین فیها ابدا. هر کس خدا و پیغمبر رو معصیت کند در آتش جهنم همیشه خواهد ماند. پیغمبر رو معصیت کند معناش چیه؟ یعنی سنت پیغمبر رو نادیده بگیرد. این که دیگه شک شبهه درش نیست. پس مشخصه قرآن در کنار سنت مفهوم پیدا می کند، یعنی کتاب سنت ملازم یک دیگر هستند. ابن حجر هیثمی یک جمله قشنگی داره، من تقاضا دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنم. میگه و فی روایت کتاب الله و سنتی و هی المراد من الاحادیث المقتصرت علی الکتاب. اصلا کتاب الله و سنتی آمده، اصلا احادیثی که ما را تشویق می کند به عمل به کتاب، یعنی در اونجا سنتم خوابیده. لأن سنت مبینتون له، سنت بیانگر کتاب هست. فأغنا ذکره عن بکرها، اگر چنانچه ما کلمه کتاب را آوردیم بی نیازیم، نیازی به ذکر سنت نیست. ول حاصل ان الحث وقع على التمسک بالکتاب و بالسنه و بالعلماء بهما من اهل البيت. تمسک به کتاب و سنت با کلمه کتاب الله و بالعلماء بهما اهل بیتی و اطرتی و یستفاد من مجموع ذلك بقاء الامور الثلاثه الى قیام الساعه. این نشان میده هم کتاب هم سنت هم اهل بیت تا قیام قیامت باقی هستند. خب بفرمایید جواب بدید به این، آیا این عبارت آقای ابن حجر هیثمی شافعی از علمای بزرگ در یک کتابی هم که علیه شیعه نوشته از سوائل المحرقه جلد 2 صفحه 439 نشر مؤسسه رسالت لبنان. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست. این هم متن عبارت ایشون رو من آوردم از نرم افزار الجامع الکبیر که آقایان نگن که در عبارت ایشون برای شما عرض کنم تصرف کردید و فی روایت کتاب الله و سنتی تا آخر آنتی که ما از آقای ابن حجر هیثمی خواندیم از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 439. این دیگه خیلی واضح و روشن. نکته دیگری که هست این رو هم باز عزیزان دقت کنن که ما گفتیم کتاب سنت ملازم یک دیگر هستن. ابن عبدالبر از اوزاعی از حسان ابن عطیه نقل میکنه، میگه کان الوحی ینزل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و یحضره جبرئیل بسنت التی تفسر ذلک. جبرئیل که می آمد دو چیز برای پیغمبر می آورد، یک قرآن یک سنت. سنت رو می آورد جبرئیل برای این که قرآن رو چکار کنه؟ تفسیر کنه. پس چه سنت چه قرآن؟ وحیه. فما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس هر دو هم کتاب هم سنت وحی بر پیغمبر اکرمه. پس دیگه کلمه کتاب الله که میاد سنت هم داخلشه. احمد ابن حنبل این جامع بیان الایمان جلد 2 صفحه 191 رو ازون ببینن، احمد ابن حنبل میگه ان السنته تفسر الکتاب و تبینه. خیلی واضح و روشن این سنت هست که کتاب را تفسیر میکنه و تبیین میکنه. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 39. ابو حنیفه امام اعظم، لولا السنه ما فهم احد من القران. اگر چنانچه سنت نبود هیچ کدامی از ما قرآن رو نمیفهمیدیم. خب بفرمایید. قواعد و تحدیث جناب قاسمی صفحه 59. این البانی که برای شما رسیدم از او بت درست کردید فعلا، میگه فهدار ایها المسلم ان تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنه. بر حذر باش ای مسلمان، بترس این که بخواهی تلاش کنی قرآن را مستقل و بدون سنت بخوای بفهمی. فَإِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ. کلمه لن نفی عبد میکنه. تو هرگز قدرت این که قرآن را بدون سنت بفهمی نمیتوانی. ولو کنت فی لغت سیبویه زمانک. ولو در لغت سیبویه زمانت باشی. این خیلی واضح و روشنه. این کتاب صفت صلات نبی آقای البانی صفحه 171. پس اولین نکته ما جنابای محسنی و همچنین بینندگان عزیز وقتی میگه کتاب الله و سنتی، و کلمه سنتی در کتاب خوابیده. کتاب الله یعنی کتاب به اضافه سنت، کتاب با تبیین سنت، کتاب با تفسیر سنت. بعد همونطوری که آیه ابن حجر هیثمی میگه این اهل بیت است که میاد قرآن را و سنت را برای مردم چیکار میکنه؟ بیان میکنه، تفسیر میکنه. همونطوری که قرآن عام خاص داره سنت هم عام خاص داره. همونطوری که قرآن مطلق مقید داره سنت هم مطلق مقید داره. قرآن ناسخ منسوخ داره سنت هم ناسخ منسوخ. این و راسخون فی العلم هستن که ائمه باشن بیانگر این هستن. برای شما عرض کنم اینها هستن که میتوانن حقایق رو بیان کنن. شما برید ببینید خلفای عصر ائمه علیهم السلام از آقا امام سجاد تا امام عسکری تمام تلاششون رو کردن برای انزوای اهل بیت محدود کردن اهل بیت، بدبین کردن جامعه به اهل بیت. ببینید این ها کوچکترین نقطه ضعف اخلاقی، نقطه ضعف علمی تونستن از ائمه بگیرن. بیاد به ما نشان بدید، بگید آقا از یکی از ائمه یک جا یک جمله‌ای گفته
اشکالی بوده،
یک اشکال علمی خلاف قرآن خلاف سنت تونستن. بلکه امام جواد سلام الله علیه 6 ساله بزرگترین عالم عصر خود یحیی بن اکثم را در مناظره علمی آنچنان مستعصم کرد و ذلیل کرد، خودش اعتراف به ذلت و شکست کرد. اینها هستن ائمه ما، اینها هستن ائمه اهل بیت، اینها هستن کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. خب شما بیارید یک مورد از اینا به ما نشان بدید، یک مورد از بزرگان به ما نشان بدید که چه هست اینها، قضیه به چه شکلی هست. بله من در خدمت شما هستم.
سپاسگزاری میکنم آقا جان با این توضیحات کافیتون، انشالله که شما بیننده عزیز استفاده بردید. آقا جان دلایل منطقی بیان کردن و شما انشالله اینها رو پیگیری کنید و انشالله حالا تتمه صحبت آقا جان که واقعا شما از این طرف نگاه کنید، ائمه ما امام جواد 6-7 ساله ما همونجوری علمی بحث میکنه که امام علی علیه السلام اون داره بحث میکنه، و انشالله شما از این طریق هم بتونید جستجو بکنید و از این نشانه هایی که خداوند برای ما قرار دادن انشالله حقیقت رو پیدا بکنید. ممنونیم، یه مقداری طولانی شد، یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، انشالله برگردید بعد در خدمت شما عزیزان باشیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، عین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم انشالله استفاده برده باشید. تا پایان برنامه هم انشالله همراهی بفرمایید. بحث کتاب الله و سنتی با تفاوتش با کتاب الله و اطلاعاتی بود که آقا به صورت صوتی تصویری مباحث رو تقدیم شما عزیزان کردن که انشالله مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. سوالی که آقا دارم فرصتمون هم کوتاه است، برای انشالله بعد از این دیگه این وقت رو تقدیم کنیم به بینندگان عزیزمون. آقا اصلا فرض بگیم آقا کتاب الله و سنتی رو قبول داری، خوبه؟ ما میگیم اصلا کتاب الله و سنتی صحیحه، این کتاب الله اطلاعاتی رو بذاریم کنار. خب از اون طرف روایاتی داریم که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در احادیثی که در کتب اهل سنت هم هست، اهل بیت رو به وارث سنت پیغمبر معرفی کرده. خب اگه این باشه، خب اینا میشن وارث و اصلا سنت ناطق میشن اهل بیت. خب اگه این باشه، شما لطف کنید برای بیننده از این توضیح بدید چی میشه.
بله، اگر باز دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، ببینید اهل بیت سلام الله علیهم کلن وارث سنت پیغمبرن. اصلا غیر از اهل بیت در جای دیگر سنت پیغمبر دیده نمیشه. اگر هست یه چیز دیگری بفرمایید. در روایتی که احمد ابن حنبل در فضائل صحابه داره، جلد دو صفحه 663، حاکم نیشابوری در مستدرک داره، برای شما عرض کنم جلد 3 صفحه 136 حدیث 4634، پیغمبر اکرم و علی ابن ابی طالب فرمودن والذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی. قضیه این است که پیغمبر آمد بین صحابه عقل و قوت بست.
بله.
امیر المؤمنین رو با هیچ کدام از صحابه خلاصه عقد برادری نبست.
بله.
امیر المؤمنین ناراحت شد که
چرا
اینطوری شد، آیا گناهی تقصیری ترک اولای از من سر زده؟ و خیلی ناراحت شد که گفت که فرزند ابو طالب از تو چه سر زده که پیغمبر اکرم تو را با هیچ کدام از صحابه عقد اخوت نبست. آمد خدمت نبی مکرم، پیغمبر فرمود که علی جان قسم به خدایی که مرا به حق به رسالت مبعوث کرده، تو را نگه داشتم برای خودم، یعنی عقد اخوت میان تو با خودم میخوام ببندم و به جایگاه تو نسبت به من همون جایگاه حضرت هارون نسبت به موسی هست. این هم نشان میده بر اینکه قضیه حدیث منزلت در قید قضیه تبوک هم بوده، ارتباط به تبوک نداره، جناقان با بوق کرنا میگن مربوط به تبوکه. و انت اخی و وارثی، تو برادر من و وارث من هستی. خب علی ابن ابی طالب شنید من وارث تو هستم، من که فرزندتون هستم، برادرتون هستم، پسر عموی شما هستم، با وجود فرزندان و برادر و عمو به پسر عمو نمیرسه. علی ابن ابی طالب برای توضیح عرض کرد و ما عرث منک یا رسول الله، من از تو چه عرث میبرم؟ قال ما ورثت الانبیاء و من قبلی، آنچه که انبیاء قبل از من ارث گذاشتن. قال و ما ورثت الانبیاء من قبلک، قبل از تو انبیاء چه ارث گذاشتن؟ قال کتاب ربهم و سنت نبیهم، کتاب پروردگارشون و سنت پیغمبرشون، یعنی سنتشون و کتاب خدا را چیکار کردن؟ ارث گذاشتن. بعد از من وارث سنت من تو هستی.
پس امیرالمومنین دیگه سنت ناطق واجبه.
بله. خب بفرمایید. این همه برای شما عرض کنم. آقای ابن حبان در ثقاتش دارد، جلد اول صفحه 133، ابن جوزی هم میگه رجاله ثقاتون. این دیگه خیلی واضح و روشن هست که کاملا مشخص میکنه بر این که ائمه علیهم السلام اینها به هیچ وجهی در قضیه متشکر از اتاق فرمان. بله، این مسائل کاملا روشن شد که ائمه علیهم السلام وارث سنت پیغمبر اکرم هستند و کتاب الله و اطرتی که میگه، یعنی این اطرتی که وارث سنت پیغمبرن. پس بنابراین کتاب الله و سنتی معنا ندارد، بلکه کتاب الله و سنتی در درون هم کتاب هست، هم خود ائمه علیهم السلام سنت پیغمبر رو وارث هستن و احیا کننده هستن.
خیلی ممنون از ماجا. خب ماجا، یکی از شبهاتی که این آقایون میان تو این باغ کلام میکنن، تو این شبکاتشون دارن هی مطرح میکنن، قضیه ای است که ما برصد اصلا میگیم قال الصادق علیه السلام یا قال الباقر علیه السلام، اینها که یک روایتی رو میگن بعد میگه که جد هم اینجوری گفت، پیغمبر اینجوری گفت، میگن آقا امام صادق و شما سال فلان بوده، تا نه تابعین رو دیده نه صحابه رو دیده، چجوری داره این رو روایت میکنه و این مشکلاتی هست. من میگن اینا کاملا مرسله و این ارسال گویی ها قابل قبول نیست برای ما، در صورتی که از طرف خودشون هم 150 سال به بعد اومدن شروع کردن ضبط کردن و این مباحث. شما لطف کنید این شبهه‌ای که آقای وهابی دارن میگن که نسبت به روایت ائمه علیه السلام که میگن اینا ارسال داره و مرسل هست، از این جهت میخواست سوال کنم آیا ائمه علیه السلام غیر از سنت پیغمبر چیز دیگر رو نقل کردن یا نه؟ جواب
نکته قشنگیه، ولی اگر من شروع کنم شاید 10 دقیقه حد اقلش وقت میگیره. اگر نمیذارم
اجازه اتاق فرمان چی رو میگم؟ اشکال نداره، اجازه رو میدن. خب اشکال نداره.
عزیزان دقت بکنن، دوستان ما مانیتور من رو محبت، اهل بیت ناقل سنت پیامبر هستن. بفرمایید مرحوم کلینی در کافی با سند صحیح از هشام ابن سالم، حماد ابن عثمان و غیره، قال و سمعنا ابا عبدالله یقول حدیثی حدیث و ابی
من.
مردم هرچی من به شما روایت می کنم این روایت رو از پدرم شنیدم، پدرم از پدرش از جدش از امام حسین تا امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله.
دیگه این سند دیگه،
این دیگه وقتی یک دفعه یک راوی میگه بابا من هر چه برای شما نقل میکنم سندم اینه، اگر در جای دیگر یک روایتی نقل کرد سند رو بیان نکرد، این دیگه
کلیتش همونه.
طرف مقابل باید به قول عاقل باشه که متوجه بشه، خودشو به نفهمی نزنه. وقتی امام صادق میگه ما هر روایتی برای شما میگیم سند ما اینه، پدرم از پدرش از جدش از امیر المؤمنین از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، روایتم سندن کاملا صحیحه. کافی جلد اول صفحه 53 حدیث 14، در روایت دیگر صفحه 58 حدیث 21، امام صادق یک مردی برای شما عرض کنم از او سوال کرد در رابطه با همون روایات، گفت ما عجب تک من شیئین فهو عن رسول الله، هر چی که ما به شما داریم میگیم احکام غیری از ما سوال میکنه جواب میدیم، تمامی اینها از پیغمبر اکرمه، لسنا من ارائیت بی شیئین، روایت ما بر مبنای رأی و قیاس و نظر و فتوا نیست، تمام حرفهای ما مستند به نبی مکرم هست. کافی جلد اول صفحه 58 حدیث بدید. در روایت بصائر الدرجات برای شما مثلا فضیل از ابو جعفر نقل میکنه که فرمود انا علی بینة من ربنا، ما آنچه که برای شما بیان میکنیم بر مبنای یک بیانه و دلیلی است که خدای عالم آن را برای پیغمبر بیان کرده، پیغمبر هم او را برای ما بیان کرده از طریق جدمون امیر المؤمنین امام حسین امام سجاد امام باقر به ما رسیده، ولولا ذلک کنا که هؤلاء الناس، اگر اینطوری نبود ما هم مثل دیگران، مثل آقای ابو حنیفه، مثل حسن بصری، مثل شعبه، مثل دیگران بر مبنای آرای خودمون نظر می دادیم. نه، ما به هیچ وجهی بر رأی و قیاس و دل بخواهی و نمیدونم استحسان و امثال این ما نظر نمیدیم. آنچه که ما برای شما بیان میکنیم تمامی اینها مرتبط هست بر چه؟ بر گفتار نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از من حرف زیاد دارم ظاهرا، اگر ما... چیزی از من
بله خیلی متشکر از حاجا. اگر چیزی فرض نمیدارم تلفن آماده است که ما تلفن ها رو بگیریم. اگه خب اگه بفرمایید که اون نفر. خب جناب آقای محمدی از کردستان از برادران شیعه، سلام و عرض ادب دارم به دوست کردستانیمون.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و حاج آقا.
سلامت باشید.
شبتون بخیر باشین.
شب شما هم بخیر.
خدمت شما شما که من ضمن عرض پوزش از محضر حاجاها و جنابادی میخواستم عرض شما که اول یه پیشنهاد بدم، بعدش هم یکی دوتا مطلب خدمتون عرض کنم.
در خدمتی.
پیشنهاد من اینه که با توجه به اینکه وهابیت خودشون رو پشت اهل سنت قایم کردن در واقع،
بله،
خب یه سری بحثات توی هر شبه که چیز پیش میاد که یه سری مطالبی ناچارن گفته میشه که اینها هر شبه که به اهل سنت برخورد میکنه، به مقدسات اونا و عقاید اونا.
بله.
من میخواستم خواهش بکنم از آجان اگر امکان داشته باشه یه سری مطالب رو کاملا دستبندی با علمای اهل سنت مثل آجاقا راستی و دیگران که تشریف آوردن و صحبت کردن و واقعا من با توجه به اینکه شیعه هستم از دود دست اون آقایون رو میبوسم به خاطر شهامت و درستی کارشون،
درسته،
این مطالب مشخص بشه که اون چیزهایی که وهابیت با شیعه و اهل سنت اختلاف داره و مخالف اوناست اونا دستبندی بشه و راجع به اونها عمدتا هر شبه که با علمای اهل سنت بحث بشه که اونا نتونن از این پشت اهل سنت قائم شدن بخوان استفاده بکنن در جهت تفرقه،
بله،
و ایجاد تفرقه. این یه مطلب. مطلب دیگه چیزی که اینها خیلی به عزاداری شیعیان و هر شبه که زیارت و چیزهای دیگه که خیلی ایراد میگیرن، من برداشت خودم رو میخواستم خدمتون عرض بکنم.
دلی.
و اون اینه که هر چیزی که به قول معروف میگه از دیده برود از دل هم برود. اگر ما قرار باشه از امام حسین علیه السلام یاد نکنیم، حالا نحوه عزاداری در این که یه جایی بهش ایراد باشه چگونه عزاداری بکنیم او یه بحث دیگه است، اون رو بنده هم قبول دارم. حالا مثل مثلا قرن زدن که امام راحت رحمت الله علیه هر شبت که قدقن کرد حرام کرد و دیگران هر شبت، ولی اگر ما این عزاداری امام حسین علیه السلام و این ایام عزاداری اهل بیت علیه السلام نباشه، خب اینا به مرور مثل بقیه افرادی که از ذهنا رفتن اینا میرن.
دانه.
و شیعه چون در طول تاریخ همیشه هر شبه که یک مسلمان پرخاشگر بوده نسبت به جائر و ظالم و حکومتهای ظلم، اینه که اینها همه زورشون بر این هست که شیعه این عقایدشون متزلزل بکنن و این کارها رو انجام ندهد که هر شبه که این وضعیت همیشه پرخاشگری نسبت به ظلم و ظالم هم نباشه، چون به نفع اوناست. چون اونا الان واقعیتش اونهایی که مأموریتی دارن من احساس میکنم و مأموریتشون بحث تفرقه بین مسلمین هست
همینجوره.
من این همه آقا کافر رو نمیدونم زندیق توی دنیا، کسانی که اصلا نه اسلام و حالا اهل پسنون رو قبول دارن نه اسلام شیعی رو قبول دارن، هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن، همینا رو بهش کردیم اومدی چسبیدی آقا حالا به 400-500 میلیون حالا از چقدر که از شیعه هست که آقا اینا کافرن و زندیقن و فلانن و بیسارن. حالا اصلا فرض کن من رو کافرم دونستی، چه مشکلی از بحث اسلامی که تو بهش معتقدی حل میشه؟ کدوم مشکل جهان اسلام حل میشه؟ الان دنیای اسلام، کشورهای اسلامی با این همه ثروتهای خدادادی که خداوند این همه نعمت به این کشورهای اسلامی داده، ببین همه به جون هم تفرقه، در عوض یه مش کفار که سر تا سر قرآن، چند جای قرآن خداوند در قرآن کریم توصیه میکنه به مؤمنین به مسلمانان که آقا شما غیر مسلم رو نباید به اربابی قبول بگیرید، نباید سرور ارشاد که غیر مسلم داشته باشید. خب واقعا الان اینجوریه،
متاسفانه
این همه مسائل، این همه ارشاد که مشکلاتی که الان دنیای اسلام داره همین وضعیت است.
خیلی ممنون
آقا محمدی، من خیلی صحبت رو چیز میکنم، وقت آجاقاتون گرانبهاست. یه عرض کوچولوی دیگه با اجازه شما من بگم.
خیلی سریع چون الان 5 دقیقه
تمام دارم. و اون اینکه من از آجاقا خواهش میکنم، واقعا آجاقا مثل اونا نباید صحبت بکنه و اسم اونا رو نباید بیاره. آجاقا من نمیدونم، حالا ادبیاتم خیلی خوب نیست دستور زبانم، از ضمیر غایب استفاده بکنه. آقا یه دی میگن اینجوری، نمیدونم وهابیت اینجوری، ولی این که آقا آقای هاشمی و فلان و فلان، به خدا قسم من بحث تحقیر ندارم، ولی اونها اصلا در حد این نیستن که آجاقا اسم اینا رو بگن.
بله، ما با شما موافقم.
من خیلی ممنونم از شما که و تشکر میکنم و از خداوند میخوام که اسلام و مسلمین در سراسر عالم بده ان شاء الله.
متشکرم. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت بیننده بعدیمون جناب آقای نوری.
سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
خسته نباشید.
رحمت الله. ممنونیم آقای نوری.
یه سلام میام خدمت آقای دکتر قزوینی داریم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون متشکر.
در خدمتون هستیم جناب آقای نوری.
خواستم تقدیر و تشکر کنم از برنامه خوبتان به خاطر اینکه وقت ما میدید وقت ما موستا و یه تشکر هم از آقای ما موستا راستی که واقعا این
بله.
کلمه شبکه های کلمه و شبکه های چیزی حرفی برای گفتن ندارن اومدن اینا رو یه پوزمالی کردن و یه گلهی هم از حاجه ها قزوینی دارن.
بله.
این خدا شاهده حالا شاید یک بعضی از شبکه ها برگردن بگن این چی بود و اله بود و یه حرفایی، ولی جناب آقای قزوینی شما که در شبکه سلام شما که آقای ملازاده رو که میشنفتید که همه اهل سنت اگر این سوال از اهل سنت هم آقای ملازاده رو میشنستن به عنوان یک بیستواد و دیگه یه حرفی که نباید بزن و نمیزنم
دست شما در خود کنم.
چرا شما با این مناظره کردید که این الان دیگه این گله از شما داشت این گله داشتم و الانم الو
جانم
بله 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 خیلی زیباست. بله.
البته ما اون زمان با آقای ملازاده شرط کردیم با ایشون که هیچ گونه اهانتی نکنه توهین نکنه این اهانت ها را کنار بگذاره و ایشون در همون جلسه اهانت کرد نسبت به مؤمن الطاق واژه شیطان الطاق را به کار برد و باز هم با این حال ما تصمیم داشتیم اگر ایشون ادب را رعایت کنه به مناظراتمون میخواستیم ادامه بدیم چون شرط کرده بودیم، ولی ایشون امشب ما با ایشون مناظره کردیم فردا رفت در یک شبکه مستهجن شروع کرد رکیکترین فحش‌ها را دادن. بعد از اون من به دوستان گفتم دیگه نه ایشون که اینطور دهنش آلوده بوده و حاضر نیست توبه کنه و حاضر نیست از این روش ضد دینی و ضد قرآنی دست برداره بعد از ایشون دیگه هر کاری کرد گفتم دیگه مطلقا ما حاضر نیستیم با تو یک جمله رد بدل کنیم.
بله بله آقای نوری.
بله بله مطلب دومم اینه که یه باید جناب آقای قزوینی که یه بندی هستن الحمدلله خب یه بهایی هم به این شبکه ها بدن به این شبکه های بهایی که چیزی برای گفتن ندارن. خدا شاهده من میشینم گوش میدم با نه اینکه بگم نظر شما را دیگه کلن شبکه ولایت و کلن همه چیز چه قبول دارم این که نه من
آفرین به این حریت و به این آزادگیتون آفرین به این حریت و آزادگیتون
ولی میشینم شبکه کلمه و شبکه های وهابی هم نگاه میکنم به والله غیر از این که بگردن توی کوچه پس کوچه های یک نفر ایرانی یا شیعه رو پیدا کنن و به هر حال این حلم کنن که آقا این حرفی برای گفتن نبوده به خدا قسم هیچ کلمه علمی یا چیز علمی در این شبکه ها بیان نشده.
احسن ممنونی.
ممنون جناب آقای نوری عزیز.
بله شما حجت رو بعد دیگر برادران اهل سنت ان شاء الله تمام میکنید.
حداقل شما نگاه میکردید میدیدید نسبت به این برادر عزیزمون جناب ما موستا راستی
بله
یکی درود چقدر اهانت کردم به این بنده خدا چقدر بسارت کردم به این بنده خدا.
اتفاقا اینم جناب آقای قزوینی اینا اگر شما خیلی از این نگران نباشید اگر شبکه های مبتذل هم اگر بزنن بالاخره یک چند نفری هست که به حال بره طرفدارش بشه دیگه.
آفرین همینجوره. آفرین ممنون شما از این
نه ما ببینید از این که جناب نوری من درس کردم به خود بنده هر چه اهانت کنن فحش بدن ناسزا بگن بنده به هیچ وجه بنای دفاع از شخص خودم در این شبکه ولایت رو نداشتم و انشاءالله نخواهم داشت. ان الله یدافع عن الذین آمنوا کافیست برای ما. ولی من وقتی این عزیزان ما مستاها یا مولوی ها میان با عشق و علاقه و مطالب خودی خوب همونطور که شما میفرمایید همه حرفهای شبکه ولایت رو ما قبول نداریم حق شماست. شبکه ولایت کلن شبکه شیعه هست اینطوری نیست که شما خواهد همه حرفه های شبکه ولایت رو بپذیرید بگید سنی نمیمانید. همچنین ما همین مولوی ها و مستهامیان همه حرفاشون مورد قبول ما نیست ولی اینقدر این آقایان حریت دارن و ما به این آقایان آزادی دادیم که بیان بزرگواری کنن همون مطالب عقاید خودشون رو در اینجا مطرح کنن و مردم بیان قضاوت بکنن و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. همین هست، بنده میام مطالب شیعه رو میگم، اون آقای مامستان بیاد مطالب اهل سنت رو بگه. همونطور که اون مامستا همه حرفای من قبول نداره، بندم همه حرفای این بزرگوار قبول ندارم. اصلا این مشخص کاملا روشنه. اگر من قبول کنم دیگه اصلا این، ولی ببینید در کنار هم ما دوست داریم در این شبکه بزرگواران اهل سنت بیان عقایدشون رو آزادانه مطرح کنن. حتی الان ما بحثمون عمدتاً روی بحث وهابیت بود، ولی شما دیدید جناب مامستا بهمنی خیلی از عقاید اهل سنت در اینجا مطرح کرد. ما هیچ گونه محدودیتی برایشون قائل نشدیم، خیلی از بحثای ایشون مطرح کرد در اینجا به هیچ وجه مورد تأیید ما نبود، ولی ما افتخار میکنیم و خوشحالیم که یک مامستای عزیز سنی بیاد اینجا مطالبش رو مطرح بکنه. شیعه هم حرفیشون رو بشنوند، سنی هم حرفیشون رو بشنوه، همون طوری که شیعه و سنی حرفای ما رو میشنوند. بله، ما متشکریم از جناب آقای نوری عزیز.
تماس شما و
ممنون از جناب آقای فضلی. این بالاخره اهل تسنن همین هست که ماموسا راشدی دارن. کسانی هم پیدا میشه که به هر حال همون که گفتم اگر هست که مبتزلم باشه به هر حال اونا رو شما سنی حساب نکنید. اصلا وهابیت مطبعشون با اهل تسنن جدا هست.
بله کاملا مشخصه.
خیلی تشکر می‌کنم از تماس شما با شبکه بدهد. خب سرکار خانم صفایی از تهران، سلام و عرض ادب در خدمت این شیرزن تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام دارم خدمت علامه بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی، مایه فخر شیعه و نواصف شکن، و سلام عرض میکنم خدمت آقای محسنی بزرگوار.
سلام داشت.
قرض از مزاحمت امشب من این که عقیده خودم رو در قالب یک پیام به یه زبون خیلی ساده که آقای خودشون میگن بچه های کوچیکم متوجه میشن، اون بچه های کوچیکم پای تلویزیون نشسته باشن متوجه بشن با میگم که شبی که خودشون که اجازه نمیدن ما صحبت کنیم. این که ایشون فرمودن ما با خلاف عقیده خودمون به مصلحت ها کار میکنیم و تماس میگیریم با شبکه ها و غیره. البته من کمترین در برابر تهمت هایی که به مراجع بزرگوار ما و امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله قزوینی میزنن، این فقط ابراز عقیده منه که به قولی ایشون تمام قوای خودشون رو به کار بگیرن. آیا ندیدن چپچبه و شبشبه به قولی قشون شاه و صدام و سرانجامشون چی شد؟ عبرت نگرفتن؟ آقای حیدری به الله قسم میخورم، یعنی امشب تو این شبکه جهانی ولایت با زبان ساده به الله قسم میخورم از روز اول که من با شبکه ها آشنا شدم تماس گرفتم فقط برای تحقیق بوده، کما اینکه عشق ائمه علیه السلام تو دلمون بوده و هست و دفاع از حریم اون بزرگوارا بوده و هست و وظیفه خودم میدونستم که تماس بگیرم. به خاطر همین عشق، حالا اخلاصی بوده یا چی، الطاف الهی سبب شد که طی رویای صادقانه که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسین علیه السلام و آیت الله قزوینی رو دیدم که این عقیده من دیگه کامل شد نسبت به مذهب شیعه، یقینم حاصل شد. و مطمئن باشید با این اهانت‌ها خدا قلب شما رو هر روز سخت‌تر خواهد کرد و حد همینم حد و همین دلیل سبب شده که دل شما پر شدن زنگار و نسبت به همه بدبین شدید.
بله
آخر ما رو برخلاف کدوم عقیده میگید سخن نگیم؟ عقیده شما چیست آقای حیدری؟ برخلاف کدوم عقیده؟ آن از تفسیرتان از ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگید صفت مصدق الاسباب بودن خداوند رو قبول ندارید، خدا رو هم مصدق میدونید و هم اسباب. پس اگر چنینه آیا بیمار میشوید به پزشک مراجعه نمی کنید و در روز هزاران کمک و یاری از دیگران طلب نمی کنید؟ اگر می گویید که رسول الله مرده و اونا زنده هم، پس چرا در نماز سلام خطاب می کنید به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ و آیا آیه 8 سوره فصل انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا فقط برای چند نفر در آن زمان نازل شده؟
نه نه.
و به کدوم عقیده؟ و یا به اسامی پشت خطی که هر کدوم رو به 40 دقیقه نگه میدارید بس قصد میکنید که این کار یه فعل حرامه مرتکب میشید. تو کدوم عقیده آدم آه و دمه. آقای حیدری امروز من به شما با من یه خواهری تو سیستم نصیحت میکنم. انسان آه و دمه، آدم آه و دمه. به اشتش به هم زدم اون بر باید جواب پس بدید. یه مقدار به خودتون بیان اندیشه کنید که مردم رو اینجوری اقبال نکنید. و سلام و درود خداوند و شبکه شما، شبکه نورانی شما و شما بزرگوارم.
خیلی ممنونی. سپاسگزاری میکنیم از سرکار خانم صفایی. خب جناب آقای حسینی از بوکان، از برادران اهل سنت، اگه صدا من در دارید سلام عرض دارم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام
علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام بر استادان محترم و عالم.
سلامت باشید.
آقای حاجه قزوینی
جانم،
ما باید که به وحدت برسیم. وحدت یعنی نه اینکه شما اختلافات خود را کنار بذاریم. ما هم ما باید آن چیزی تو کتاب هست، مثلا تو دروی های تو از طرف اهل سنت هم هست، هم از طرف اهل تشیع.
بله.
مثلا تو کتاب اهل سنت مثلا برای نمونه ای شیخ الاسلام ابن تیمیه تو دروی های کدست تو کتاب هست، این اجتهاده، یعنی مثلا اجتهاد کده است. مجتهد اگر حساب کنه خدای تعالی برایش دو ثواب می نویسد و اگر خطا کنه یک ثواب. این اجتهاد خود را شاخه دارد. حسن زن هم داشته، یعنی این ابن تیمیه فرنیه نداشته ولی بعد اصلاح بشه. و هر از طرف برادران اهل تشیع، مثلا صاحب بحار الانوار آی مجلسی و یا شیخ توسی، تو کتاباش هم خیلی چیزهای توندی هست.
بله.
مثلا خیلی بعد ما بیاییم اگر راست مثلا اهم اهل بلاد علماء اهل تسنن، نخبه کان اهل تسنن و نخبه کان اهل تشیع، بعد بیان اینها را برای مردم روشن بگوین باب اینها تندروی شده است. این اجتهادی که آی مجلسی کرده است تو اجتهادش خطا رفته است. و یا ابن تیمیه یا امثال ابن تیمیه، اگر تو اجتهاد یک اجتهاد یا دو اجتهاد، ما اگر مثلا ابن تیمیه یک اجتهاد خطایی کرد دلیل نیست کلا کتاب ابن تیمیه را نظرات ابن تیمیه را همه رد کنین. یا امام شافعی تو بعد از فتواهاش مثلا اجتهاد تو اجتهاد خطا رفته است، خطا رفته است. مثلا ما تقلید میکنیم، تقلید ابو حنیفه میکنیم، این چیزی طبیعیه. ولی اون که رب به اهل فتن و اهل تشیع داره، بعد برادران اهل تشیع این کتاب هایی که مثلا بحار الانوار مثلا تو یک صدی هست مثل خوندم نوشته است، مثلا من یحب ما کسی که ابو بکر عمر را یعنی حب اونها داشته به کافر هست و اونها هم خودشان کافر هستند. این تو بحار الانوار هست. بعد ما اینها را مثلا ای ابن بحار الانوار محمد باقر المجلسي حجة الاسلام محمد باقر المجلسي اجتهاد كدش اجتهادش سوء نية من داشت حسن نية داشت ولي بعض ما اجتهاد لا كنا بقضان تاي مسألة كي باعث تفرق امة اسلامي شدأت وخون هاي جاندو بين هذا الرفتأت بعد بعض جدو جلو انهارا بكنين ان نياز بتسميم عظيم وقاطع دارت با حرف گفتن و با دو شبکه اهل تسنن راه بیانده و برادران اهل تسنن دو شبکه راه بیانده و با حرف گفته این حل نمیشه. این اختلاف دوام. اگر نخبکان اهل تشیع و برادران اهل تسنن ها از هر دو طرف ما نام کفر اهل قبلتی،
خب فرماشون هر وقت تمام شد آقای حسینی، جناب حسینی،
بله بله.
اگر فرمایشون تمام شد من یک تا سوال از شما دارم. هر وقت
بله.
تمام شد ما نمیخوام فرمایش از اطلاع رو قطع کنیم.
بله بله.
بفرمایید.
حاج آقا
جانم،
از کنم این مسئله این است که این اختلافات این روایت های ضعیف که تو بحار الانوار هست، شما چه عالم هستی تشخیص میدین که ضعیف هست؟ بعد این علمش کمه یا مثلا دانشجوی است یا کسی که سوادش پایین تر از دانشجو است مثلا دیپلم داره، این را قطعا عمل میکنه بهش. وقتی که این را میبینه میگه من اهل تسنن کافر است و کسی که ابو بکر عمر را حب این حالت کافر هستند. و ما برادران اهل تفنن مثلا تو کتاب های مثلا ابن تیمیه بلد زیاد روی های هست مثلا تو چند و چند مورید این ما قبول داریم
خب
بعد ما خطای خود ما را قبول کنیم چه اهل تشیع و چه اهل تفنن
خب اگر ببین جناب آقای حسینی ببین از من نزدیک 4 دقیقه و نیم حضرت عالی صحبت کردید.
بله فرمایش اینه مردم سلامتی شما.
ببینید عزیز من اگر بناست ما اجتهاد را معذر بدانیم چه شیعه و چه سنی باید بله. یک نواخ برخورد کنیم.
بله.
اینطور که نمیشه اگر ابن تیمیه بیاد برخلاف آیات قرآن به نظر خود شما بیاد بگه آقا اکثر صحابه ببینید داره نظر میده بگه اکثر صحابه عداوت علی را در دل داشتن اکثر صحابه به علی ابن ابی طالب فحش میدادن ببینید این بحث اجتهاد که نیست برادر عزیزم ایشون میاد میگه آقا صحابه این چنین بودن یه واقعیتی رو داره بیان میکنه اجتهاد اینه که انسان از آیات روایات یک مطلبی رو استنباط بکنه در این استنباطش دچار اشتباه بشه یک روایت ضعیفه به تصور اینکه این روایت صحیحه آمده طبق او فتوا داده اینجا اشتباه کرده یک آیه مطلق توجه به مقیدش نداشته بر طبق اطلاق فتوا داده خب این میگه اشتباه کرده ولی اگر چنانچه ببین برادر بزرگوار
بله اون هم عرض کنم
وقتی که آقای ابن تیمیه میاد میگه آقا ببین جناب آقای حسینی عزیز ببین آقای حسینی بزرگوار ببین بنده تحمل کردم حضرت عالی صحبت تو نزدیک 4 دقیقه و نیم تمام شد ببینید عزیز دل من شما نگاه کنید ابن تیمیه وقتی میاد اینطوری میگه آقای محمد ابن عبدالوهاب میگه خدای عالم صحابه را تکفیر کرده صحابه‌ای که با پیغمبر نماز میخواندن حج میکردن و موحد بودن یا ابن تیمیه میاد میگه شیعه ها همه زنازاده هستند ابن محمد ابن عبدالوهاب میگه شیعه ها همه اهل زنا هستند آقا این اجتهاد نیست این در حقیقت حرف رکیک نامربوط و ضد قرآن زدنه خب ابن تیمیه باید به تعداد تمام شیعیان تاریخ حد قصد بخوره شلاق بخوره در دنیا هم اگر واقعا شیعه ها بود دسترسی نداشته باشن یقین بدانید فردای قیامت شیعه ها در پیشگاه عدل الهی از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب شکایت میکنن همونطوری که تمام شیعیان معاصر از این حیدری که آمد نسبت زنا به تمام نوامیس شیعه داد اگرچه در دنیا البته ما درخواست میکنیم از آقایانی که واقعا اهل بقول مطالعه هستن اهل پیگیری هستن از وکلا و حقوقدانان این قضیه را پیگیری کنن که این آقا به این سادگی نباید خلاص بشه که وقتی میاد میگه تمام زنان شیعه به این شکلی اهل زنا هستن خب این آقا باید پیگیری بشه در مجامع بین المللی باید این آقا محاکمه بشه حتی در خود عربستان سعودی با دادگاه تشکیل بشه برای این بابا این همچه حرفی دارد میزند این دیگه قضیه 100 سال 200 سال 500 سال قبل که نیست این آقا باید یا بیاد ثابت بکنه یا باید به تعداد تمام شیعیان باید تعذیر بشه نه. یا اون خانم حتاکی که میاد میگه تمام کسانی که دارن خمس میدن بلا نسبت خر از خر بدترن من همینجا دارم اعلام میکنم این خانم باید پیگیری قضایی بشه یا باید بیاد ثابت کنیم قضیه رو یا برای شما عرض کنم باید تعذیر بشه شلاق بخوره که به این شکلی داره برای شما عرض کنم البته یه کسی که میاد جان دلم جان دلم
از کنم ما اهل تشیع که مثلا ما خدا من یکی که قرآن من یکیه اکبر من یکیه قبله من یکیه ما تو فروع اختلاف داریم ولی مثلا شما که قضاوت درباره ابن تیمیه باید قضاوت درباره ما به حال و انواع هم بکنیم بگوی به صاحبی به حال و انواع این خطا را داشته پول میکنیم که اینها مثلا زواده های جعلی خیلی آوده شما که استادی شما که بزرگواری شو حوض استادان حوض علمیه خود که اینها میتوانن ضعیف و صحیح را اصح و اصد را هم جدا کنن ولی مردم اکثرا عوامد 99% 90% مردم یعنی درک این را ندن که ببین اینها را جدا کنن. بعد ما برای مردم روشن بگن اینها ضعیف است، تقاضا میکنم از برادران اهل سنت این را قبول نکنن و برادران اهل سنت به این عمل نکنن.
ما همین رو میگیم، ما با شما در اینجا جناب حسینی، ما با شما هم عقیده هستیم. من بارها گفتم یکی از راه‌های وحدت این هست که ما نبشگبر نکنیم، نیاییم بگیم آقا فلان عالم شیعه فلان جا اینطوری گفته، یا ما بیایم بگیم فلان عالم سنی اینطوری گفته. ما باید بیاییم با هم بنشینیم، بزرگان قوم یعنی کسانی که حرفشون در میان مردم خریدار داره، نه هر علق مزغه، افرادی که در میان اهل سنت در میان وهابیت حرفشون مقبوله، اینها بیان از طرف بزرگان شیعه هم بیان بنشینن با همدیگر یک مؤتمری تشکیل بدن و یک برای شما عرض کنم همایشی تشکیل بدن، اونجا به یک اتفاق قاطع برسن.
بله خیلی ممنون آقای حسینی، تقریبا حدود 11 دقیقه شما صحبت کردید، اجازه بدید که دیگر عزیزان بیان روی خط و صحبت کنند. و حتی بازگذاری میکنم که با شبکه ما تماس گرفتید. جناب آقای باقری از یزد، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست یزدیمون.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. و آقای باقری هم جز رب بلک لیست ها
بلک لیستی شدید آقای باقری. بله
بله بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضور سروران عزیزم حضرت حجت الاسلام و المحسنی آقای محسنی و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی پروفسور علم رجال جهان اسلام، عرض سلام ادب و احترام دارم. حضرت آیت الله، ما دیگه گهگاهی وضعمون میکردن، الان یه سوال فقهی از جناب عالی دارم، آیا حق کسی را خوردن حرام است یا نه؟ حالا چه وهابی چه شیعه؟
بزن برادران شبکه وهابی نه.
خب حضرت آیت الله، آقای محسنی، ما زنگ میزنیم آیا شمی اپراتورشون وصل میکنه، خب مثلا میشه 40 دقیقه،
درست؟
خب بعد حتی برنامهشان تموم شد چند روز پیش، من گفتم ببینم اینا میان بگه آقا دیگه تموم شد برو، 20 دقیقه دیگه هم نگه داشتن. حالا شما دقیقه اونقدر خارج از کشور، اونم که نمیدونم شماره انگلیس به دبی وصل بشه و ببینید چه حسابه. حتی من همین امروز گفتم آقا اگر آیا هاشمی فرمودن من وصل نکنید من برم دنبال کارم، نه آقا ما وصل میکنیم 5 دقیقه دیگه، 25 دقیقه شد. من اومدم یه کار کردم از آیت الله برای خودم، یه تلویزیون دیگه خریدم گذاشتم کنار این تلویزیون، شبکه خبر جمهوری اسلامی رو زدم که مثلا اگر یه وقت اینا رو گذاشتم رو اینترنت آبرو ریزی شد براشون، از همینجا با آقای هاشمی میگم اگه آبرو ریزی شد نگن نه این مال مثلا 4 ماه پیش بود، مرتب شبکه خبر اون پایین تاریخ میزنه، اخبار میگه، یعنی به روز تاریخش مشخصه. من الان حدود 1 ماه هست به هیچ عنوان وصله میکنم، نیم ساعت 40 دقیقه. خب آقای هاشمی، من از همین شبکه ولایت میگم، شما میتونید بگید که آقا ما شما رو وصل نمیکنیم، نه اینکه بعدش که زنگ میزنیم شروع کنن چیزایی گفتن که حالا به هر حال. آقای عزیز آیت الله، من یه سوال دارم از شما. اول آیا حضرت رسول صلوات الله علیه هیچ جایی اشاره کردن یا فرمودن که شما به کشوری حمله کنید یا نه؟ جدا برای من و خیلی از بچه‌ها، دانشجویان، دانش آموزان اهل سنی که با ما هستن این سوالا مطرح میشه، آیا در جایی فرمودن پس از من یا در حین حیات من کسی که کاری به شما نداره شما مسلمانان کشور گشایی کنید یا نه؟
نه خیر، ما هیچ روایتی قاطعانه، خود شهید مطهری هم در چند جای کتابهاش داره، نبی مکرم به هیچ وجه دستور کشور گشایی ندادند.
خدا انشالله خیر به شما بده. من همین سوال از وهابیون دارم و قبلا این سوال رو کردم و بعضی از آقایون مثل آقا مسعود همکار عزیز ما که یه بحث ادبیاتی و تاریخی با اینا داشتن، اینا گفتن آقا فرض میکنیم به ظهور شمشیر خلیفه دوم ایرانی ها مسلمان شدن، اگر اینطور بود چرا بعدش اسلام رو پذیرفتن؟ میتونستن بعدش نپذیرن؟ که حالا اونم بحث داره. حالا من یه سوال از آقای هاشمی میکنم، همیشه این حرف رو میزنه از آیت الله دیدید و همشون آقای سجودی و خدمتی همه میگن آقا شاه اسماعیل صفوی مذهب کل رسمی ایران 100% سنی بودن، با زور شمشیر اینا رو شیعه کرد و تو بازارها می جنگید، می کشت، همه سنی ها رو می کشت که شیعه بشن. من میگم آقا چرا بعد از دولت صفویه اینا دوباره بر نگشتن سنی بشن؟ همون حرف خودشون. آقا مگر ایرانی ها به ضرب شمشیر اسماعیل صفوی نشدن شیعه؟ خب پس باید قاعدتاً بعداً برگردن سنی و خیلی هم اتفاقاً از وهابیان تندتر باشن. پس این هم این آقایونی حرفی که میزنن 100% اشتباه است. و من میخوام بگم که میگن آقا ما کشورگشایی خلیفه دوم اینقدر کار کرد، من با احترام به همه برادران اهل سنت و خلفای اونها، پیغمبر کجا گفته بود؟ حالا میگن گیریم هم دو نفر ایرانی رفتن اونجا حمله کردن که نکردن، چی گفته کشورگشایی کنید؟ من میگم عزیز آیت الله، من از تاریخ شکایت میکنم، میگم خلیفه دوم اگر به ایران حمله نکرده بود شاید خیلی بهتر و خیلی زیباتر اسلام گسترش پیدا میکرد و همچنین به کشورهای دیگر. ما هیچ جای قرآن نداریم، هیچ جای سنت نداریم، هیچ جا خدا نگفته، امروز هم نگفته که کشور گشایی کنیم و شمشیر بذاریم بالا سری کسی بگی مسلمون بشه، بلکه با اون رأفت اسلامی و مردم و کل امتهای در طول تاریخ 1400 سال و بعد از این با رفتار مسلمون‌ها باید مسلمون بشن. امروز هم که قربونشون برم غیر از تروریست و غیر از بمب و انتحاری چیزی به اسلام این آقایون معرفی نفرمودن. من عذرخواهی می‌کنم.
دست شما درد نکنه. ولی جناب آقای باقری ببینید، شما ببینید در خود قزوین ما، حالا ما اونجا در همایشی که مربوط به برای شما از صاحب نقد بود ملا جلیل قزوینی، یک سخنرانی خیلی مفصلی اونجا داشتیم، انشاءالله از شبکه ولایت پخش خواهد شد. شما ببینید آقای رافعی متوفای 623 هجریه، آقای عبدالجلیل قزوینی متوفای 584 یا 85 هجریه. در اون زمان خود یاقوت حموی داره اکثریت مردم قزوین شیعه بودن، اکثریت مردم قم شیعه بودن، اکثریت مردم نیشابور شیعه بودن. یعنی این ارتباط به قضیه شاه اسماعیل صفوی نداشته. بله حکومت ها بعضن برای شما ارسلام غالبا در اختیار اهل سنت بوده، این چنین نبوده. بر اینکه برای شما ارز کنم، حتی شما ببینید اون در خود قزوین طبق عبارتی که رافعی در التدوین فی اخبار قزوین داره جلد اول صفحه 18 میگه حاکم قزوین شروع کرد به امیر المؤمنین اهانت کردن، ناسزا گفتن، به مردمم دستور داد که ناسزا بگید.
داده.
یکی از همین شیعه بلند شد شمشیر گرفت، اون حاکم و اون خطیب رو بالای منبر گردن زد و مردم هم تأییدش کردن. خب اگر واقعا سنی بودن، سنی که به قول به این شکلی، اونم ناسبی و غیره، اینها ببینید خیلی چیزی. شما خب در مصر، مصر چی فرد کرده؟ پاکستان، هند، الان میلیون ها، الان نزدیک 200 میلیون، 220 میلیون در هند مسلمان هست.
اندونزی که
بله، در اندونزی یا کشورهای غالب آفریقایی که این همه مسلمان هست، اینها را هم برای شما دارم خلفا رفتن به قوله مسلمان فتح کردن و غیره. اینها یه حرفایی است که آقایان میزنند و برای شما
اینها منشأ علمی نداره و منشأ اعتقادی نداره و اصلا استمساکی که پیدا نمی‌کنه تو غزه مشهورن به این تشبب
و گل دیگه آقایان دارن. ما یکی از این دوستانمون وقت خیلی دیدیم که به قول داره داد و بیداد میکنه، آقا خلیفه اینطور کرد، گفتم بفرمایید در صحیح بخاری است که ان الله یعید هذا الدین بالرجل الفاجر، خدا یالم دین اسلام را با یک رجل فاجر معید میکنه. بفرمایید جواب بدید به ما، ما هم همینطوری آجواج. بله
خیلی ممنونیم. خب متشکرم از جناب آقای باقری که تماس گرفتن، بابا از آقای حسن آقا از کردستان از برادران اهل سنت که با ما تماس میدن تشکر میکنیم و سلام و عرض ادب داریم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه آقای قزوینی.
سلامت باشید.
اون شب که بنده زنگ زدم تلفن من قطع شد، بعد صدای شما رو نشنیدم، یعنی نشنیدم سوالتون چی بود، ولی فکر کنم گفتید که خود پیامبر گویا قرآن رو خودشون زیرمایی کردن، نالا نمیدونن شما اینطوری گفتید یا نه؟
بله
تو حدیث بله استاد اینجوری فرمودن.
بله
در زمان خود پیغمبر جمع آوری شد. بله
در زمان خود پیغمبر.
بله
اولا که آیا من ترجمه کنم که استاد فرق بین کتابت قرآن و فرق قرآنی شده بین کتابت قرآن و جمع آوری قرآن، چون در زمان پیغمبر تماریخ قرآن اصلا در هیچ جای اشاره شده که قرآن جمع آوری شده، منتها اشاره شده که مثلا بلپس قرآن کتابه شده اونم بر روی کاغذ ایتیا کلم بوده بر روی پوست و چرم و این چیزا. در ضمن این جواب این سوال شما، من شما گفتید احادیث رو نمیدونم حضرت عمر دستو دادن که بسنورن اون احادیث، من از آقای غزنوی سوال میکنم، شما که میدید کل سعاده در پیامبر مرتض شدن، در حالا بعضی وقتا میگید بجرد سه نفر از سعاده در بعضی وقتا میگید بجرد پنج نفر، حالا مهم نیست بگرد، مهم اینه که آیا اگر حضرت عمر از احادیث رو نمیسوزوندن همین آقایان مرتد نبوده که این احادیث رو زمانی میکردن و انتظار دارید از همون احادیث که مرتد جمع میکنن و قبلا خلافت حضرت علی رو رد کردن به قول شما در صفیفه انتظار دارید احادیثی رو جمعی کنن که به نفع حضرت علی باشه؟ این سوال برای من و خیلی تناقض داره این حرفا با هم.
خب عزیز من آقای حسن آقا، این اولا برای اینکه در رابطه با جمع قرآن و غیره، این در حوزه کار تخصصی برنامه حبل المتین نیست. من از حضرت عالی تقاضا دارم برنامه برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی، میگم چه شبهایی هست من الان حضور ذهن ندارم،
شنبه
روزهای شنبه
ساعت 9،
بله شنبه ها ساعت 9 شب ایشون برنامه دارن، با ایشون شما تماس بگیرید در رابطه با جمع قرآن چه بوده ایشون جواب میدن. ولی اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، ببین آقای بزرگوار شما یه حرفی بزنید که یه مقداری منطقی باشه با کتابهای خودتون خلاصه همخوانی داشته باشه. این صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1386 حدیث 3599، این دیگه بهارالانوار که نیست. از انس ابن مالک صحابی پیغمبر خادم پیغمبر میگه جمع القرآن علی عهد النبی اربعتون، قرآن رو جمع کرد نه قرآن رو نوشت. برادر عزیزم شما دیگه خیلی بی حساب حرف نزنید، ما قصد جسارت به شما نداریم، حداقل من اون دفعه خدمتتون عرض کردم، خواهش کردم این مطالبی که من درس کردم تشریف برید مطالعه بفرمایید، از بزرگان علمای خودتون سوال کنید بعد تشریف بیارید. بعد از یک هفته آمدید افاضه میفرمایید آقا جمع قرآن با کتابت قرآن شما اشتباه گرفتید، شما شروع میکنید یک چیزی در ذهن مبارکتون هست این رو خلاصه صغرا کبرا میچینید، این دیگه صحیح بخاری برادر عزیزم. قرآن را جمع کردن زمان پیغمبر چهار نفر، همشون هم از انصار بودن، عبی، معاد ابن جبر، ابو زید و زید ابن ثابت. خب این شما چه میفرمایید؟
آقای غزینی ببینید،
نه اینو جواب بده آقای حسن آقا، اینو جواب بدید تا بعدن بریم به بحث دیگه.
من یه سوال از شما پرسیدم شما جواب بدید.
نه من جواب بدید، جواب بده.
شما گفتید آقای کلینی احادیث رو جمع کرده، خدا خیرش بده 16000 حدیث جمع کرده، نگفتید از این 16000 حدیث چند تاش صحیح چند تاش غلط.
آقا جان شما چه ارتباطی داره صحیح چند تاش صحیح میشن تاش؟ آقای بزرگوار این چه ارتباطی به بحث ما دارد؟ چه ارتباطی به حضرت عالی دارد؟ این مال شیعه هست، شیعه خودش قواعد رجالی دارد، هر کدام از این روایات رو هر فقیه صحیح میداند عزیزم عمل میکنه، هر روایت رو ضعیف میدانه عمل نمیکنه، مثل مسند احمد، مثل سنن ابی داوود، مثل سنن ترمذی. شما در سنن ترمذی تمام روایات رو عمل میکنید. خیر عزیز من
شما به سوال خودتون که کردید جواب
شما ببینید اولین فرمایش حضرت عالی این بود که اتهام زدید به بنده، گفتید شما جمع قرآن با کتابت قرآن رو اشتباهی گفتید.
جواب بدید
یا بفرمایید این صحیح بخاریه یا اعتراف بفرمایید من اشتباه کردم بهتان زدم به شما.
نه آقای قلبینی، من حرفی نمیزنم. اولا شما من اگه این حدیث در صحیح بخاری هم باشه نمیتونم منکر بشم، ولی شما صحیح بخاری و صحیح مسلم یا کتب اهل سنت احادیثی رو انتخاب میکنید که به نفع خودتون است.
خب عزیز من، این دیگه شما جواب بده به من، این که دیگه دارم نشان بده، مانیتور دارم نشان میده عزیز دل من. ببینید اول روایت حدثنی محمد بن بشار، حدثنا یحیی، حدثنا شعبه، عن قتاده، عن انس. این دیگه اول حدیث و آخر حدیث هم اینه. روایت نه مقدمه دارد نه مؤخره دارد که من بگم آقا وسط این کتاب رو برای شما عرض کنم. من به قول مثل کتابم که نمیخوام نشان بدیم، شما بگید آقا این نسخه صحیح بخاری رو من ندارم. این نرم افزار عزیز من، من از بازارم نخریدم، بگم آقا در بازار گم بوده، از اینترنت گرفتیم. حضرت عالی هم میتونید وارد اینترنت بشید این نرم افزار رو تهیه کنید تو کامپیوترتون باشه. عزیز دل من، شما اینو جواب بده، چی میخواد بفرمایید این رو؟
من میگم شما از کتب اهل سنت روایت و حدیثی رو انتخاب میکنید که به نفع خودتون است.
آقای بزرگوار، برادر عزیز من، آقای حسن، آقای عزیز، عزیز دل من،
ادعایی کردید آقای حسن آقا اول صحبتتون، یه ادعایی کردید، یعنی یک تهمتی زدید که آقا جواب دادن، شما پاسخ خودت.
خب بفرمایید آقا جان، این سن این حدیث جواب بده به من. جمع القرآن على عهد النبی اربعتون، این درسته یا درست نیست؟ قبول دارید این روایت صحیح بخاری یا قبول ندارید؟
نه من قبول ندارم. گوش کنید چرا. آقا ببینید، امام شافعی رضی الله عنه میفرماید هر کسی بدونه تعقیب، یه هرکی رو از من قبول کنه، یه هرکی رو از من قبول بکنه، خدا اون کس اون بدون تعقیب. یعنی ما باید، امام شافعی چیزی میگه، ما بدون تعقیب قبول نمی کنیم که. باید به اینها کنیم، به این حرفش با قرآن، با منطق سازگاری است. همچنه در جمع امام غزالی ما می فرماید من در شرعیات مذهب قرآن و در عقلیات مذهب برهان ندارم.
خب بفرمایید این روایت با کدام یک از آیات قرآن منا بفرمایید این روایت 3599 با کدام یک از آیات قرآن منافات داره؟
آقای غزالی،
قرآن
نیومده در مخالف قرآن که نیست. ادامه حرفای منو گوش کنید تا کامل متوجه بشید.
نه عزیز من، شما ببینید حرف منو جواب ندادی برادر عزیزم. ببینید برادر عزیزم،
حالا چیز جدیدی که جدیدن در اتفاق میفته اینه که آقایون دیگه ملتزم به صحیح بخاری هم نمیشن.
این خلاف نظر عموم اهل
سنت، من حدیث صحیح بخاری رو قبول ندارم. یک چیز جدیدی است که شما دارید میگید صحیح بخاری اصلا اینا.
شما گوش کنید، من در کل میگم، شما کل برنامهاتون راجع به کتاب صحیح بخاری مسلم رو باز کردید، کل روایت که شما میگید از صحیح بخاری مسلم. خب شما اگر میخواید وعده بیدار بشه، اگر اون شبکه های وهابی که شما میگید مطالب نادرستی بخش میشه، یه آیه قرآن بیارید بگید آقا فلان است فلان آقا،
مثل اونا
که کلید درست
کردن،
شما کلید درست
کنید
بگید آقا این
از
این
آقا
چه
ربطی به قرآن داره؟ بحث
ما داره.
خیلی بحث جناب حسن آقا،
شما وقت طلب میکنید، وقت دیگران هم میگیرید، شما بزرگواری کنید. باز یک هفته به شما ما وقت میدیم، یک هفته تشریف ببرید نسبت به این روایتی که از صحیح بخاری بنده آوردم نشان دادم و این افترایی که حضرت عالی بستید که فلانی از جمع قرآن را با کتابت قرآن اشتباه گرفته، این رو تشریف برید به دقت مطالعه کنید. این که میگید من صحیح بخاری رو قبول ندارم، من عذر میخوام، اولا توهین به عموم اهل سنته، چون عموم اهل سنت صحیح بخاری رو قبول دارن. همین در همایش چند سال قبل زاده بودن آقا در ختم صحیح بخاری گفتن آقا کسی بیاد بگه در صحیح بخاری میخوام تحقیق کنیم این بدعته.
بله
خب ببینید، یک کسی باید بگه که من صحیح بخاری رو قبول ندارم، مثلا یک فقیهی بزرگی صاحب نظری باشد. حالا نمیدارم،
خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنیم. ما دوست داریم مباحث بیشتر علمی مطرح بشه، حالا این مباحث غیر علمی اصلا واقعا جای بحث نداره. جناب آقای محمد امین از تهران، سلام و عرض ادب داریم خدمت دوست تهرانی.
خدمت موجی محترم،
سلام بشه
لاستاد آقای قزوینی.
سلام
بار چشم آقا ما میگیم اینا وهابی هن، واقعا داریم هندونه میذاریم زیر بغلشون، اینا بهایی هن. اینا بهایی هن، باور بکنم اگه بخواد تحقیق بفرمایید، اینا یعنی در اسرائیل در شهر حیفا 100% ویلایی دارن برای خودشون. و دوست این دوست عزیزی اون الان قد کردیم، من یه سوال از ایشون داشتم. من یه جو مطالعه میکردم، آقای شافعی در هنگام مرگش گفت و ما تا شافعی و لیس یدی علی و رب به او ام رب به
الله.
درسته این حرف؟
دیگه هم نقل میشه ازشون، ما نمیدونم درسته یا نه، اونو که خبر نداریم
جان.
ما این نقل شده، ما هم تردن از همون بچگی شنیدیم که میگن و ما تا شافعی گفته و ما تا شافعی و لیس رب یدری علیون ربه ام ربه الله، ما هم این رو شنیدیم. من یادمه پر 5 ساله 6 ساله بودم این شعر شافی رو حفظ شده بودم.
در رابطه با این مدار تحقیق بکنه به نظر من خیلی بهتره تا اینکه بیاد بحث برنامه ارزشمندتونم بگیره. حتی جسارت هم نمی کنم بهش، چون این واقعا یه چیزی که جهانی پخش شده. بعد آقای استاد قزوینی در نهج البلاغه ترجمه آقای فیض الاسلام صفحه 712 سخن 219 که از امیرالمومنین اومده که آفرین بر عمر کجی را راز کرد و درد را درمان نبود و نسبت و سنت رسول را برپا داشت و فتنه را پشت سر گذاشت.
بله.
حال دامن رفت اندکی، این اندکی خودش جای سوال داره البته، خیر خلافت را به چنگ آورد و از شرش پیشی جست.
بله.
بعد هر دوستون طاعت خداوند را ادا کرد و بر حقش تقوا ورزید.
بله.
رحلت کرد و خلق را در راه‌های شعبه شعبه رها کرد.
بله.
آنچنان گمراه در آن راه نمی آورد و انسان در راه در انسان در راه استوار نمی ماند.
بله.
اینو البته من یک نحشت ورقه جدید دارم، البته توش تیدا نکردم دیشت داشتم میگشتم.
خطبه 228 در نهج البلاغه از مراجعه بفرمایید. اولا برای اینکه به هیچ وجه اسم عمر در اونجا نیامده، اگر بنا بود امیرالمؤمنین از عمر تجلیل کنه جناب عمر بن خطاب
اسمش می آورد. من اصلا ببخشید یالا نمیخوام به خودم کمین کنم، من اصلا هیچ وقت این کار نخواهم کرد. گفتم اینجا اندکه، یعنی با جای تعجب دارد دیگه، درسته؟ بعد یه قسمتش هم گفتم که خلق را در راه های شعبه شعبه رها کرد، یعنی اصلا خلق را دیگه چنان متفرق کرد با کنایت این صحبت.
حالا اوناش دیگه بحث دیگریه. بین اصلا کلن وقتی آقای دکتر صبحی ساده شما مراجعه کنید نهج البلاغه‌شون رو، میگه در این خطبه امیرالمؤمنین یکی از اصحاب خودش رو مات کرده. بزرگان شیعه هم دارن که در رابطه با جناب مالک اشتر هست. فرزن هم اگر باشه به این شکله و این عبارت چیز لله بلاد فلان و غیره، این حالا به قول فرمایش حضرت عالی تعریف است یا تمجید است یا
تن هست،
اون یه بحث دیگریه.
بله. هر روز این دوستان سنی اون اکثرا میگه الان باسوادن.
بله.
من یه نظریه علمی میخوام بهشون پیشنهاد بکنم، مثلا بشینن یه مقدار فکر کنم منطقی، اکثرا تحصیل کردن خدا رو شد. ببینم مثلا الان پس از 200 سال با بزرگترین انقلاب مثلا تو این دوره تو اروپا فرانسه بوده.
بله.
هنوز باز شک دارن که دموکراسی تو اونجا درست برگزار میشه یا نمیشه.
بله.
یعنی چه جوره 10 سال حالا چندین سال بعد مثلا بعد از فوت پیغمبر چه جور، یعنی از قبیله اوس و خزرج مثلا بیان یه پشتیبانه اینا نگاه کنن، از دوران جاهلیت چندین سال اومدن به این بعد، یعنی چنین دموکراسی برگزار کردن که واقعا مثلا زبون زد مخواد باشه، اصلا خودشون بیان مثلا عقلی با مثلا تمام دموکراسیایی که تو کل دنیا برگزار شده و بعدش هزاران حرف و حدیث تو شده چیز کنن، اصلا واقعا برای خودشون جای شک به وجود نمیاد به نظر شما آقای قزوینی.
دیگه حالا اون دیگه بحث دیگری، ولی من در رابطه با جناب امام شافعی شما به جای این که اون چیز رو بخونید خیلی زیاد انتصابش به امام شافعی محرز نیست، شاید هم چیز باشه، خود امام شافعی یک اشعار خیلی خوبی داره در دیوانشون.
یه موضوع دیگر هم بگم خدمت
بفرمایید.
من تو یک کتابی خوندم که حضرت علی و حضرت محمد انکت به لحاظ از وجودتون که مثلا حضرت علی من بگم پیغمبر اینا در صورتی دارن مثلا قرینه گفتن، مثلا رشتای مهدی که علی و محمد رو به هم میپیوندن هر دو از عبدالمطلب سرزدن، مادر علی محمد را از 8 سالگی مادری میکرده است و پدرش ابو طالب پدری. محمد از 8 سالگی تا 25 سالگی در خانه علی بزرگ شده است و علی نیز از طفولیت تا 25 سالگی در خانه محمد بزرگ شده است. خدیجه او را مادری میکرده و پیغمبر او را پدری. چه پیوندهای نزدیک و متقابلی، خویشاوندی های متشابه دو انسان قرینه همدیگه. یعنی واقعا اگه بخوام عقلی از کتاب این اروپایی ها اصلا نما شیعیان حالا من اسم نمیبرم خودشون بخوام تحقیق بکنم واقعا به این نتیجه های خیلی خاصی میرسن.
بله کاملا
دیگه اصلا واقعا نیاز نیستم به این شبکه های من دو بار به این شبکه ها تماس گرفتم، یعنی دیگه واقعا غلط کنم چه این کاری بکنم که آخر سر بگم ما دشمن ملت ایران هستیم. در تاریخ 29/3 میتونن اصلا کلیپ بشه از اینترنت بعدن نگاه کن، آقای هاشمی میگه آقا ما دشمن ملت ایران هستیم.
29/3 بله. آقای محمد امین وقتمون خیلی کمه، اگه اجازه فرمایید با شما خداحافظی کنیم و سپاسگزاری میکنیم که با ما تماس گرفتید. آقا فرصت خیلی کوتاست.
بله من فقط دو تا نکته را عرض کنم. شما به جای اون و مات شافی و لیس یدری، خب این عبارتی که جناب شافعی دارد در دیوانشون صفحه 25 و آقای ابن حجر هیثمی هم نقل میکنه در کتاب از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 524، آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی یا و همو الیه وسیلتی ارجو بهم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی. خب این برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن هست که نیاز به هیچ توضیحی هم ندارد. و اون برادر اول من هم که یک صحبتی داشتند اینها نسبت به قضیه بدعت برای شما عرض کنم چیز عزاداری برای آقای محمدی بود از کردستان، این رو اون دوستانی که برای شما عرض کنم زنگ میزنن به این شبکه ها، این رو به قول اگر بنا باشد سینه زدن نوح سرائی بدعت باشد. خب یکی از کسانی که بدعت گذاشته جناب عایشه ام المؤمنینه. خب شما ببینید احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 4 صفحه 274 خود عایشه میگه برای شما اصلا بعد از رحلت نبی مکرم گم تو التدم مع النساء و اضرب وجهی، بعد از پیغمبر ما به سینه هامون میزدیم و به صورتمون میکوفتیم. خب این دیگه به قول شک شبهه ای ندارد دیگه. احمد ابن حنبل عرض کردم در مسندشون جلد 6 صفحه 274 خود آقای ابن کثیر دمشقی در سیره نبویه شون جلد 4 صفحه 477 نقل میکنه و جناب آقای صالحی شامی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب سبل الهدا جلد 12 صفحه 267 میگه روایت حسنه معتبر هست. و از این مهمتر حضرت زهرا سلام الله علیها در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 144 حدیث 4462. خب ایشون بعد از رحلت نبی مکرم نوح سرائی میکنه، یا ابتا اجاب رب من دعا، یا ابتا برای شما عرض کنم من جنت الفردوس معوا، یا ابتا الی جبرئیل. خب این دیگه همون نوح سرائی که شیعه ها دارن. خب شما اگر واقعا میگید بدعت هست دیگه این قضایا در کتاب های معتبر شما آمده.
سپاسگزاری میکنم آجا، دعا بفرمایید که حسنه ختام برنامه دعا شما.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد و به اسمای حسنایت قسمت میدهیم و به عزت جلالت سوگند میدهیم هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا، خداوند وجود شریف شما رو برای ما حفظ بکنه. ممنون از این صحبت ها و بیانات شیرین و مستقبلتون. از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودن سپاسگزاری میکنم. امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. همکاران عزیزم که برنامه رو تدارک دیدن ها هم سپاسگزاری میکنم و انشالله از خداوند میخواهیم که خداوند فرج مولایمون رو، امام زمان علیه السلام رو برساند. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. اللهم عجل و ولی کل فرج. التماس دعا.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را دهدم به بهانه گدایی، طلبم تو را دهدم به بهانه گدایی. علی ای ولی بر